با نام و یاد خداوند متعال و با سلام خدمت شما دوستان و همکاران گرامی، علی بهرامیان هستم. خدا رو شاکرم که باز هم فرصتی رو پیدا کردم که در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، در این فایل صوتی میخواستم راجع به یکی از مهمترین موارد و مسئولیت‌های مهندس ناظر خصوصا در ساختمان‌های بتونی اشاره بکنم. خیلی از دوستان، حالا یا تلفنی یا حضوری یا از طریق تلگرام، از من در این مورد سوال می‌کنن که مهندس، شیت بتون به فرض مثال فونداسیون به دست من رسیده و متاسفانه بتونش جواب نداده، من باید چیکار بکنم؟ چطوری این بتون رو ارزیابی بکنم؟ ابتدا عرض بکنم خدمت شما دوستان که خوشبختانه ما داریم یک امکاناتی رو روی سایت فنون عمران میگذاریم که شما دوستان بتونید در همون سایت سوالات خودتون رو مطرح بکنید و پاسختون رو در سایت بگیرید. انشاءالله اگر این امکان که به زودی روی سایت گذاشته میشه برقرار بشه، خیلی از دوستان هم میتونن سوالات خودشون رو جوابش رو ببینن. اما در خصوص ارزیابی برگه آزمایش بتون توسط مهندس ناظر، باید عرض بکنم که بحث ارزیابی برگه بتون یا برگه آزمایش بتون خیلی مهم هست و مهندس ناظر باید خیلی توش دقت بکنه. از اونجا که نمونه های بتون توی شرایط آزمایشگاهی نگهداری میشه و نمیشه این شرایط رو در کارگاه ایجاد کرد، به عنوان یکی از مهمترین نکاتی هست که باید بدونیم که نتایج آزمایش بتون که توسط آزمایشگاه به شمای مهندس ناظر ارائه میشه فقط یک نظریه مشورتی هست. یعنی آزمایشگاه فقط مشاوره داره به شما میده. آقای مهندس ناظر، خانم مهندس ناظر ساده، آزمایشگاه فقط داره به شما یک نظریه مشورتی میده که آقا من این نمونه رو آزمایش کردم و این جواب رو گرفتم و شما به هیچ عنوان کسی شما رو نمیتونه ملزم بکنه که حتما و حتما باید این نتیجه رو تایید بکنید. اصلا این رو که من عرض بکنم، حالا ما توی پکیج دقیقا در مورد این قضیه زیاد صحبت کردیم که اصلا تایید استحکام در هیچ قسمتی از ساختمان وظیفه مهندس ناظر نیست. کسی نمیتونه مهندس ناظر رو مجبور به تایید استحکام بکنه. یعنی شما بیا استحکام این بتون رو تایید بکن. چرا؟ چون شیت بتونی که آزمایشگاه به شما داده جوابش درسته، جوابش منطبق بر مثلا مقاومت مشخصه بتون هست در مشخصات نقشه. کسی نمیتونه شما رو مجبور به تایید بکنه. چرا؟ گفتم چون شرایطی که اون نمونه ها اون آزمونه ها داره توشون نگهداری میشه به هیچ عنوان قابل قیاس با شرایط کارگاهی نیست. اونا از روز از 24 ساعت بعد یا 48 ساعت بعد میرن داخل حوض آب نگهداری میشن تا حالا 7 روزه، 28 روزه، 90 روزه. اما همه ما میدونیم خیلی خیلی ما فشار به مالک بیاریم، یک هفته فقط روزی 2 الی 3 نوبت به اون مقطعی که بتون ریزی شده آب میده، همین ولا غیر. پس این مهندس ناظر هست که میاد و بر اساس شرایط کارگاهی میتونه تصمیم گیری بکنه در خصوص اون بتون و قانون هم این اجازه رو مهندس ناظر داده. اما این وسط یه بحثی پیش میاد، اگر مهندس ناظر سازه بیاد و بگه آقا درست کشیده شما جواب داده آقای مالک، اما من شرایطی رو اینجا دیدم حالا در زمان اجرا، در زمان نگهداری، در زمان ویبره کردن، تراکم و غیره. من شرایطی رو دیدم که اصلا همخانه با این نتیجه بتون نیست و من مطمئنم که شما اگر بیاید و آزمایش بکنید این نمونه، این بتون اجرا شده رو، به هیچ عنوان این نتایجی رو که از این آزمونه ها به دست آوردید به دست نخواهید آورد. اگر واقعا مهندس ناظر مطمئن هست از این حرفش، خب وای میسه رو حرفش و گام های بعدی که ما عرض میکنیم رو انجام میدن. اما این ادعای مقداری بحث حقوقی داره برای مهندس ناظر، چون اگر نتونه ثابت بکنه که این بتون واقعا مشکل داره و بعد از اینکه حالا اون آزمایش‌های بتون که آزمایش‌های تقریبا گران قیمتی هم هست انجام بشه توسط مالک و هزینه بشه و همون نتیجه گرفته بشه، دوستان مطمئن باشید که مالش میتونه از شما در دادگاه شکایت بکنه و درصد بسیار زیادی از اون خسارتی رو که پرداخت کرده یا اون هزینه‌ای رو که پرداخت کرده برای آزمایش ها از شمای مهندس ناظر میتونه دریافت بکنه. پس اینجا خیلی دقت بکنید، خیلی دقت بکنید که حالا اون حرفی رو که دارید میزنید مستند باشه و بهش خودتون لااقل ایمان داشته باشید. این نکته رو هم بگم، شما فقط زیر برگه آزمایش حالا اون میانگین گیری رو باید بکنید و میانگین اون مقاومت رو بنویسید اونجا و زیر شیت های آزمایشگاهی یک تیک داره، تیک تایید، اون تیک تایید رو بزنید و فقط بنویسید رویت کردید، امضا، مهر و امضای مهندس ناظر. همین دیگه استحکام بتون مورد تایید است و غیره به هیچ عنوان اصلا قید نکنید. بعد یک نکته دیگه هم هست که مهندس ناظر میتونه تایید اجرای بتون به فرض باسن فونداسیون رو در گزارش مرحله خودش منوط به پاسخ آزمایشگاه بکنه. اگر شما این رو ننویسید، منوطش نکنید و توی گزارشتون بنویسید که مالک بتون فونداسیون را اجرا نموده و تمام، شما دیگه بعداً نمیتونید بیاید و بتون رو زیر سوال ببرید. اگر جواب آزمایشگاه حالا نتیجهش خیلی پایین شد، چرا؟ چون شما اونجا تاییدش کردید، چون شما اونجا نوشتید که بتون اجرا شده و هیچ موردی ننوشتید و هیچ شرط و شروطی برای تایید بتون نگذاشتید. شما اگر اونجا می نوشید که منوط به ارائه پاسخ آزمایشگاه می باشد، دست خودت رو باز گذاشتید، شما می تونید استحکامش رو زیر سوال ببرید. اما مالک هم شما رو میتونه به چالش بکشه، میتونه شاکی بشه که آقا این آقا اینو تاییدش کرده، این آقا اینو نگفته، اگر به من میگفت، اگر میگفت که منوط به ارائه پاسخه، من شاید اصلا وای میتونم تا جواب هفت روزم بیاد، به من نگفته و من خیالم راحت کرد و منم اشتباه کردم. این داستانهایی هست که مالک ها میتونن سر شما مهندس ناظر بازی بکنه. اما یک سری نکاتی هست در خصوص ضوابط پذیرش بتون‌های مصرفی در کارگاه مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان. یک، نمونه برداری عبارت است از میانگین نتایج دو یا چند آزمونه مشترک که عموما سه تا آزمونه هست از یک مقطع تهیه شده و در شرایط یکسان تهیه، اجرا و نگهداری شدند. همچنین نتایج این آزمایش های آزمونه ها به اندازه کافی باید به هم نزدیک باشه. ببینید خیلی نمیشه این سه تا آزمونه‌ای که شما دارید جواباش با هم پرت باشه. اصلا پرت که باشه یه جوری شش برانگیزه و شما باید حالا این کارهایی که در گام های بعدی به شما عرض میکنم باید انجام بدید. دو، آزمون‌های استاندارد از لحاظ استاندارد استوانه‌ای هست به قطر 15 سانت و ارتفاع 30 سانتی متر که ما دیدیم توی کارگاه‌ها وقتی که مسئولین آزمایشگاه میان یک سری قالب‌های مکعبی شکل 15x15x15 میارند و یا 20x20x20 که شما مهندس ناظر برای این که بخواید حالا اون چیزی که مقاومت مشخصه ای که توی نقشه ها میده توی مشخصات نقشه میده بر اساس مقاومت مشخصه آزمونه استاندارد استوانه ای هست و شما باید این عدد مکعبی رو مقاومت مکعبی رو تبدیل بکنید به مقاومت مشخصه استوانه ای. برای این کار مبحث نهم اومده و سه تا جدول به شما داده توی صفحه 34 جدول 159 259 و 359 که اونجا شما میتونید با قرار دادن ابعاد اون قالب هاتون یک سری ضرائبی رو به دست بیارید که با ضرب کردن اون ضرائب در پاسخ در اون مقاومت مشخصه نمونه مکعبیتون مقاومت مشخصه برابرش رو در استوانه به دست بیارید. این سه تا ضریب اینجا به دست میارید. اما یک سری ضرائب تجربی هم هست که دوستان در آزمایشگاه ها استفاده کردن و ما هم در کارگاه ها استفاده کردیم. تقریبا یه جواب رو میده با این ضرائبی که از توی جدول به دست میاد. ضریب 72 صدم در آزمونهای مکعبی 20x20x20 و ضریب 8 دهم در آزمونهای مکعبی 15x15x15. اینها رو وقتی ضرب بکنید در اون مقاومت حالا 28 روزه‌ای که توی شیت به شما اعلام کرده یا 7 روزه که توی شیت به شما اعلام شده از طرف آزمایشگاه میتونید استوانه ایش رو به دست بیارید و حالا تصمیم گیری بکنید که این نمونه جزء کدام دسته از نمونه ها قرار میگیره. اما دوست ناظر من، شما که با این سیپ های بتون اونجا توی کارگاه هستی نباید اجازه بدی مالک مشخص بکنه از کجا نمونه برداری بشه، یا اون مسئول بتون یا اون مسئول آزمایشگاه. این شما هستی که باید مشخص بکنی نمونه از کجا برداشته بشه و این نمونه برداری کاملا باید تصادفی باشه. من میگم ولی خب متاسفانه شاید یه مداری سخت باشه و انجام نشه، اما درستش این هست که نمونه برداری که داره میشه دقیقا بره از اون جایی که داره بتون ریخته میشه، از اون سر شلنگ پمپ هوایی که آوردن و دارن بتون رو میریزن دقیقا از اونجا نمونه برداری بشه. حالا اگر نشود شما بگذارید 2-3 متر ابتدا تخلیه بشه، مغزه گیری بکنید، از مغز بتون نمونه بگیرید. ابتدای بتون رو نگیرید، انتهای بتون رو هم نگیرید. هرچند باید تمام بتون یک جواب رو بده، اما این رو به تجربه میگم. من دیدم جای برخورد کردم که اون مسئول بچینگ اومده و یک بتونی رو با عیار پایین تر، مثلا به فرض مثال تراک میشه 8 متری فرستاده برای شما، این تراک 5 متر ابتداش که پر شده، اون 5 تا بچ اگر بچاش 1 متری باشه، 5 تا بچی رو که ابتدا داده مثلا بتون با مقاومت 250 هست و اون 3 متر انتهایی که در ابتدا داره تخلیه میشن سوی تراز رو اومده بتون با عیار بالا زده، با عیاری که مقاومت رو به شما بده رو داده و زمانی که تراک میره تو اونجا مسئول اون بچی میگه آقا بیا نمونه تو بگیر من میخوام بتون رو تخلیه کنم، برای نمیتونم تخلیه کنم. الکی برای شما چی تعیین تکلیف میکنه؟ میگه دیگه نمیتونم نگهش دارم، باید بتون رو بریزم بره. نخیر آقا شما تخلیه بکن 2 متر 4 متر، من از وسط میخوام بهتون نمونه بگیرم. گول حرف اینها رو نخورید. من خیلی دیدم که این اتفاق افتاده و متاسفانه بتون جواب نداده. مورد دیگه این هست که در صورتی که ناظر تشخیص بده که در ساخت بتون کنترل کیفیت مطلوبی وجود نداره و بتون به صورت یک نواح ساخته نمیشه، میتونه از آزمایشگاه بخواد که آقا تعداد آزمونه هات رو اضافه بکن. مثلا الان توی حالا شهر همدان نظام مهندسی وقتی که مالک میره که آزمایشگاه رو مشخص بکنه، خود نظام میگه آقا چند متر بتون داری؟ میگه مثلا 60 متر. میگه خب تو دو سری باید نمونه بگیری. خب این بند آیین‌نامه است که هر 30 متر یه سری نمونه بگیری. اما این دست ناظر هست. ببینید ناظر تشخیص داده که آقا بتونی که داره میاد یک نواخت نیست، درست ساخته نمیشه. پس من تشخیص میدم که اضافهش بکن، بکن آقا 4 سری. پولش رو باید از مالک بگیره. به من ربطی نداره. ولی خب چون من دارم میگم بتون زیاد درست نیست، اضافهش باید بکنی. این رو تو دستور کارتون به مالک هم بگید. بگید آقای مالک شما زحمت بکش با آزمایشگاه سفارش بکن که یه سری قالب اضافی برای نمونه بیاره. اگر لازم شد اونجا یه سری اضافه قالب بگیر. اما یک سری شرایط رو هم آیین‌نامه گذاشته که مهندس ناظر میتونه به اختیار خودش مالک اجازه بده که اصلا نمونه گیری نکنه از بتون و بتون ریزی بکنه. الف حجم بتون مصرفی کمتر از 30 متر باشه و به اینکه ناظر اون کارخانه ساخت بتونی رو که داره بتون میاره رو بشناسه و از کیفیت بتون مصرفی رضایت داشته باشه، اطمینان داشته باشه به اون بتون. ناظر بگه من میشناسم این بچه، این رو این بچه این بتون های خوبی میده و حالا چون که حجم بتون ما هم کم هست، حالا در 15 متر 20 متر هست، نمیخواد نمونه بگیری، من خودم به مسئولیت خودم این رو قبول میکنم. دوستان ببینید من گفتم ناظر میتونه تمام مسئولیت ها رو به عهده خودش بگیره. ناظر حاکم هست در کارگاه ساختمانی، هر حکمی میتونه بده چون آقا خودش تایید داره میکنه، مسئولیتش رو خودش داره به عهده میگیره. اما ارزیابی مقاومت بتون ساخته شده مطابق با مبحث نهم مقررات ملی، یک، برای ارزیابی مقاومت بتون ساخته شده نیاز به حداقل 3 نمونه برداری متوالی باشد. شما باید هر سری که داری نمونه میگیری 3 تایی باشه. میشه 4 تا، الان 5 تا دارن نمونه میگیرن. تو هر سری نمونه‌ای که میگیرن 5 تایی. یه نمونهش هفت روزه میشکنه، یه نمونهش 90 روزه. یعنی 5 سری میشه. 5 تا آزمونه دارن. تو هر سری نمونه برداری 5 تا آزمونه است. یکیش هفت روزه میشکنه، یکیش 90 روزه و سه تاش هم 28 روزه. دو، پس از ارزیابی مقاومت بتون ساخته شده این بتون در یکی از رده‌های پذیرشی زیر قرار میگیره. شما وقتی که ارزیابی میکنی بتون رو از روی اون نتایج مقاومت مشخصه که توی شیت به شما اعلام شده، بتون شما توی یکی از این رده‌ها قرار میگیره، یا قابل قبوله که قسمت الف هست، قابل قبول هست، و شما برای اینکه مطمئن بشید که قابل قبول هست، شما باید بیاید مقاومت مشخصه هر یک از آزمونه ها رو بیاید با هم جمع بکنید، میانگین بگیرید. در گام اول مهندس ناظر میاد و مقاومت مشخصه هر یک از آزمونه ها رو با اون مقاومت مشخصه که توی نقشه اعلام شده میسنجه و این مقاومت مشخصه باید بزرگتر مساوی مقاومت مشخصه اعلام شده توسط طراح به ما باشه. یعنی x1, x2 و x3 که هر کدام مقاومت آزمونه 1, آزمونه 2 و آزمونه 3 است، باید هر سه تاشون بزرگتر یا مساوی مقاومت مشخصه اعلام شده توسط طراح باشه. اگر این گام برقرار بود که قابل قبول هست و دیگه سراغ گام دوم نمیره مهندس نوره. اما اگر برقرار نبود میاد و توسط این دو فرمولی که اعلام شده توسط در مبحث نهم میاد و گام دوم رو میسنجه. گام دوم چی هست؟ میگه XM میانگین باید بگیره. ستاش رو با هم جمع میکنه، تقسیم بر 3. میانگین این سه مقاومت مشخصه باید بزرگتر مساوی FSC یا مقاومت مشخصه طرحمون باشه به علاوه 1.5 مگاوات. این یکیش و دومیش هم ایکس مینیموم، اون کوچکترین مقاومت مشخصه‌ای که از بین این سه تا هست باید بزرگتر مساوی باشه از مقاومت مشخصه ته که توسط طراح اعلام شده منهای 4 مگاپاسکال. مثلا به شما گفته آقا 250 مگاپاسکال، 4 تا کم کن ازش میشه چقدر؟ میشه 244 مگاپاسکال. اون مقاومت مشخصه میان مینیموم شما، کوچکترین مقاومت مشخصش باید
از این عدد کمتر باشه. برای اینکه در گام دوم یک بتونی مورد قبول مهندس ناظر باشد، باید این دو شرط برقرار باشه. در غیر این صورت اگر یکیش برقرار بود یکیش نبود، میری گام سوم. در گام سوم هم یک فرمول به شما داده شده که ایکس مینیموم کوچکتر از FSC منهای 4 مگاپاسکال باشه یا XM ایکس میانگین مقابل شاخصه میانگین کوچکتر از FSC باشه. در صورتی که هر دو رابطه‌ای که الان گفته شد در گام سوم برقرار بود، بتون غیر قابل قبول شناخته میشه. اگر اینطوری بود غیر قابل قبوله و میریم برای گام بعدی. اگر برقرار نبود بتون قابل قبول هست. فقط زمانی باید گام سوم کنترل بشه که بتون در گام های اول و دوم قابل قبول شناخته نشد. اگر این روابطی که در اینجا گفته شده در گام سوم مقابل مشخصه مینیموم کوچکتر از FSC منهای 4 مگاپاسکال و مقابل مشخصه میانگین کوچکتر از FSC باشه، دوتاش برقرار باشه، بهتون غیر قابل قبول هست. میریم پله بعدی، مرحله ب، نحوه برخورد با بتونهای غیر قابل قبول از نظر مقاومت یا بتونهای کم مقاومت میگیم بهش. خب با این بتونهای کم مقاومت، بتونهای کم دوام، بتونهای غیر قابل قبول مهندس ناظر باید چی کار بکنه؟ خب ما گفتیم که از مرحله اول شما به این نتیجه رسیدی که بتون غیر قابل قبول هست و اومدی مرحله ب که ببینی الان با این بتون غیر قابل قبول باید چی کار بکنی. مهندس ناظر یک سری گام هایی رو ما میگیم که البته مطابق بر استاندارد هست، مطابق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان هست و اینجا من تشریحش میکنم برای شما مهندس ناظر که شما باید این کارها رو انجام بدید و این ارزیابی ها رو روی اون نتیجه بتون داشته باشید. اما در هر صورت مقاومت آزمونه ها از 16 مگاپاسکال یا 160 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب نباید کمتر باشه. این خیلی مهم هست که اگر آزمونه شما اصلا از 160 مگاپاسکال از 16 مگاپاسکال یا 160 کیلوگرم بر سانتی متر مربع کمتر بود، دیگه شما نمیتونه همینم کنترل کنی، اصلا غیر قابل قبول رو هم گذرانده اصلا دیگه. یک، مهندس ناظر میبایست مشخص نماید این آزمونه ها مربوط به کدام یک از اعضاست. ببینید دوستان، وقتی که داره بتون ریزی میکنه، زمانی که داره اون بتونی رو که داره آزمایش میگیره، شما ببین تو کدام اعضا داره میریزه. اگر توی فونداسیون هست، ببین تو کدام آکس داره میریزه، تو کدام محور داره میریزه از اون بتون، و بگو که مسئول آزمایشگاه روی شیت بتونش بنویسه این نمونه، این آزمونه که دارم میگیرم از بتونی هست که در محور فلان آکس فلان داره ریخته میشه، یا مثلا توی ستون فلان داره ریخته میشه، توی این ستون‌ها از این بتون ریخته شده، این بتونی که داری نمونه میگیری ازش. برو پیش مسئول آزمایشگاه وایس و بگو آقا این بتونی که داره میگیری مال کجاست، بنویس توی شیت، من میخوام توی شیتم نوشته بشه. توی سقف داره میریزه، کدوم قسمت از سقف داره ریخته میشه؟ آقا مثلا نیمه شرقی، نیمه غربی، اینطوری برای خود تقسیم بندی بکن، بین آکس فلان محور فلان داره ریخته میشه. این کار رو انجام بدید، دیگه اینجا میتونید راحت تشخیص بدی که کجا ریخته شده. و اگر که این رو تشخیص بدی، در این قسمت میتونی یک نامه‌ای بزنی به مهندس طراح و ازش بخواید که ساختمان رو دوباره ظرفیت باربریش رو یک تحلیلی بکنه، تحلیل تازه بکنه، دوباره بیاد ساختمان رو با این مقاومتی که آزمایشگاه اعلام کرده یه تحلیل بکنه، ببین آقا با این جواب ها همین ساختمان جواب میده یا خیر. من متنش رو گذاشتم اینجا توی این مقاله، دیگه نیاز به خوندن نداره. متنش رو گذاشتم، این متن رو نامه میکنید به آقای یا سرکار خانم مهندس طراح. میتونید همین رو دستور کار بکنید به مالک، آقای مالک این رو ببر سراغ مهندس طراح و ازش بخواد که ساختمان رو دوباره تحلیل بکنه با نتایج بتون جدید. و دستمزد آقای طراح یا خانم طراح رو هم باید مالک پرداخت بکنه، چون دوباره داره یک زحمت میکشه. دو، در صورتی که شرط بند یک برآورده نشود، یعنی طراح بررسی کرد و دید که نمیشه، مهندس ناظر دوباره طی یک درخواست کتبی از محاسب میخواد تا طی تحلیل مجدد کل اعداد. ببینید ما گفتیم که اونجا تو گام اول بیاد و بتون رو بگذاره کجا، این مقاومت مشخصه رو بذاره توی همون اعضا، اون اعضا رو بیاد یکی یکی اون قسمت ها رو با اون مقاومت مشخصه بررسی بکنه، یکی یکی همون اعضا بررسی بشه. خب اونجا رفت یکی یکی بررسی کردید نمیشه. حالا تو گام دوم آینه ها میگه بیاد طراح و کل سازه رو بررسی بکنه، اون قسمت ها رو که ما مشخص کردیم با این مقاومت و سایر قسمت ها رو با مقاومت مشخصه تحت بیاد بگذاره توی سیستم تحلیل بکنه، ببینه الان کل سیستم به صورت یه سیستم هماهنگ چطوری جواب میده، جواب میده یا خیر، که احتمال داره که جواب بده، احتمالی زیاد هست که جواب بده. و در گام سوم در صورتی بندهای یک و دو پاسخ مناسب رو نداد، مهندس ناظر مالک رو ملزم میکنه به مغزگیری یا کلگیری. میگه آقا باید داری کلگیری بکنی از نقاطی که من بهت میگم. آقای مالک، نقاطی که من بهت میگم کجاست؟ چون شما در زمان بتونریزی رفتی به اون آزمایشگاه گفتی آقای آزمایشگاه این نمونه داره، این مال کجاست؟ بنویس بالشی. مشخص کرد. اگر مشخص نکرده بودی، یادت رفته بود، تقریبی اگر یادت بود که چی، اگر نبود قبل از اینکه مغزگیری بکنی یا کلگیری بکنید، به خاطر اینکه این آزمایش کلگیری یک آزمایش مخربی هست و تقریبا تخریب میکنه اون عضو بتونی رو، بیایید و از آزمایش های غیر مخرب برای شناخت اون قسمت های ضعیف استفاده بکنید. بگید آقای مالک آزمایش اولتراسونیک انجام بده یا فراصوت، صوت رو میفرستن داخل بتون، هر جاش که به حال ضعیف باشه مشخص بکنه، از جاهای ضعیف کارگیری بکن به خاطر اینکه بتونت خراب نشه. و مد نظر داشته باشه دوستان که کارگیری رو حتما از جاهای انجام بدن که حساسیت سازه زیادی نداره، سعی بکنید از جاها انجام بشه، چون کارگیری موجب ضعف اساسی در عضو میشه، چون اگر شما کارگیری کردی و جواب داد اون عضو رو شما ضعیفش کنید، حالا باید یه تقویتی یه کاری بکنید تا اون عضو از بین نره. سعی کنید از جاهایی نمونه گیری بکنید که میلگرد نداره، میلگرد زیاد نداره، تراکم آماتور زیاد نیست، ندید از جایی بگیرید که همونجا تقویتی داره. 4، مغزها باید در شرایطی که ساختمان در حال بهره برداری قرار دارد آزمایش شوند. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگی آقا این ساختمان بعد از بهره برداری در زمان بهره برداری تو چه شرایطی؟ شرایط خشکه. اگر شرایط خشکه اون کورهایی که شما گرفتی 7 روز باید در دمای 16 تا 27 درجه سانتیگراد نگهداری بشن، بعد آزمایش حالا شکست بتون روش انجام بشه. اما اگر ساختمان در شرایط مرطوب یا غرقاب هست، مغزها رو باید مدت 40 ساعت حداقل غرقاب بکنید و بعد به صورت مرطوب استفاده بشه و شکسته بشه. ببین جواب دیگه. نتایج همین کورها هم باید تبدیل بشه به نتیجه مقاومت مشخصه نمونه استوانه استاندارد. اما گام پنجم، در قسمت هایی که مغزگیری انجام میشه، در صورتی میتوان بتون را از نظر تأمین مقاومت قابل قبول دانست که اون جایی که شما داری مغزگیری میکنی، در یک صورتی میتونی شما بگی آقا مقاومت به تو مورد تاییده که متوسط مقاومت فشاری 3 تا کوری که گرفتی، 3 تا مغزهی که گرفتی حداقل 85 صدم مقاومت فشاری مشخصه باشه، 85 صدم رو پر کرده باشه، 3 تاش میانگین 3 تاش بیار 85 صدم مقاومت فشاری مشخصه باشه. و در ضمن مقاومت فشاری هر کدام از مغزها نباید از 75 صدم مقاومت فشاری مشخصه که توی طرح داده کمتر باشه. این هم یکی از ضوابطش هست برای پذیرش مغزها. اما گام ششم، اگر بعد از اعلام نتایج مغزگیری در بند 5 در گام پنجم هنوز ظرفیت باربری ساختمان مورد تایید نبود و تردید داشتید، مهندس ناظر میتونه به مالک دستور کار بده، دستور بده که آقا باید بری آزمایش بارگذاری رو انجام بدی. آزمایش بارگذاری روی اعضای مشکوک، این یک آزمایش هزینه بری هست و از اونجایی که آزمایش بارگذاری روی اعضای مشکوک به هیچ عنوان نمیتونه مشخص بکنه که خب شما بار رو داری میذاری روی عضو مشکوکی، مثلا روی ستون بیا بار بذار، خب این مشخص نیستش که، مشخص نمیکنه برای شما که این بتون دارای مقاومت مطلوب هست یا نه. چرا؟ چون فقط داره اون بار رو تحمل میکنه، اما شما اون زمانی که داری طراحی میکنی برای بارهای پیش بینی نشده هم داری، شما برای یک اتفاقی مثل زلزله مثل باد هم داری شما این مقاومت رو داری میسنجی، داری ارزیابی میکنی. پس شما نمیتونی با اون آزمایش بارگذاری خیلی نتیجه درستی بگیری. به همین دلیل هم هست که حتما اگر شما ناظر مثلا پایه 3 هستی یا پایه 2 پایه 1 هم من دیدم تجربه ندارن، اگر تجربه کافی رو ندارید بهتره که در این مورد برای بارگذاری از مهندسین با تجربه تر استفاده بکنید و نظر اونها رو هم بگیرید که آقا من چیکار بکنم، به نظر شما نظری بگیرید و بعد انجام بدید. یک نکته دیگه هم هست که اگر مهندس ناظر مشکوک بود باز هم به نتیجه کرها، نتیجه مغزگیری ها میتونه دستور بده که نه، کرگیری دوباره تکرار بشه. این اجازه رو قانون بهش داده. هفت، در صورتی که بعد از انجام مراحل گفته شده هنوز نتیجه مطلوب برای پذیرش بتون کم مقاومت به دست نیامد، بهتر مقاوم سازی یا تخریب عضو معیوب در دستور کار قرار بگیره. البته تخریب بتون رو شما بذارید توی مرحله آخر، جایی که اصلا دیگه مجبور شدید. به نظر من اصلا تخریب بتون رو انجام ندید، شما میخواد بدید یک عضوی رو تخریب بکنید. متاسفانه خود اون تخریب یک سری آثار تخریبی روی اعضای سالم اون ساختمان داره. بیایید طرح تقویت بدیدش، ازش از طرح بخواید که طرح تقویت بگذاره روی اون اعضا، که طرح تقویت بده مثلا FRP بده و شما مالک رو ملزم بکنید که اون طرح تقویت رو اجرا بکنه به جای اینکه تخریبش بکنه. البته باز هم میگم خیلی مهم هست، خیلی مهم هست که مهندس ناظر اون گزارش خودش رو برای اون عضو منوط کرده باشه به پاسخ آزمایش ها، نیاد توی گزارششون رو تایید بکنه و بعد بیاد اینجا که نتیجه اومده بیاد بگه آقا باید فارسی کنی، باید غیر قابل قبوله، اصلا من نمیتونم بپذیرمش. اگر این کار رو بکنید خودتون رو توی دردسر انداختید، خودتون هم باید قسمتی از این ضرر و زیان مالی رو پرداخت بکنید. این رو در جریان باشید دوستان. جیم، عدم پذیرش قطعی. پس شد قابل قبول، غیر قابل قبول و عدم پذیرش قطعی. آیین‌نامه میگه از اونجا که این مرحله از تشخیص بعد از اجرای بتون سازیه، میگه اگر شما، آینه ها میگه اگر شما مثلا آزمونه رو نمونه رو شما زمانی گرفتی که داری تر اختلاط میدی هنوز بتون اجرا نکردی، مثلا توی یه سری کارگاه ها طرف میگه خودش بچین میزن، یا مثلا به مهندس میگه مهندس ما میخوام این تر اختلاط رو گرفتم میخوام اجرا بکنم، دارم این نمونه ها رو میگیرم، اگر نمونه ای بود که شما اینجوری داشتی میگرفتی و شما داری نتیجه نمونه ای رو، نتیجه آزمونه هایی رو دارید ارزیابی میکنی که آزمونه ای هست که هنوز بتونش توی مقطع رکبه نشده، میتونید از مهندس طراح بخواید که دستور بده که مثلا یک تر اختلاطی بده، تر اختلاط رو عوض بکنه. اما عموما این اتفاق نمیفته، عموما اتفاق اینجوری هست که بتون رکبه شده و نمونه گرفتن و حالا جواب نداده. باز هم آیین نامه اینجا عدم پذیرش قطعی رو میاد و میگه برید و اون هفتا گامی رو که در مرحله ب گفته شد، در غیر قابل قبول گفته شد رو برای همین مرحله هم تکرار بکنید. یعنی اگر دیدید آقا عدم پذیرش قطعی خورده روی اون بتون، خیلی مقاومتش پایین هست، باز هم بیاد شما همین کارها رو انجام بدید که در نهایت من فکر می‌کنم برسه به طرح تقویت، طرح تقویت اون ساز اون عضو. یه نکته ای هست که میگه مطابق بند 10.8.10.9 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر میتونه به دلایل زیر آزمونه های بتون رو در محل در مرحله پذیرش غیر قابل قبول تلقی بکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا آزمایشگاه داره نمونه میگیره، آقای آزمایشگاه شما نمونه تو گرفتی؟ مهم نیست، من ناظرم اینجا، من تشخیص دادم به خاطر یکی از این موارد، یکی یا چند تا از این موارد اصلا این آزمونه که شما گرفتی اصلا غیر قابل قبول، من نمیخوام اصلا قبولش ندارم. این موارد چی هست؟ یک، عدم یک نواختی بتون تازه. یعنی شما بتونی که داره میپرسی یک نواختی تانه بندیش درست نیست، تانه بندیش یه جور نیست، یه تراک یه جور میاد، یه تراک یه جور دیگه، یا یه بچ رو درست داده یه بچ رو ریز داده، اصلا معنی چی به چی بتون. دو، عدم تراکم صحیح بتون، درست متراکم نمی کنه، درست ویبره نمی زنه، اصلا ویبره خراب شد و دقیقا همونجا هم آزمایشگاه اومد نمونه گرفت، اون بتونی که ریخته شده اصلا ویبره نخورده که، اصلا من نمونهش رو قبول ندارم، کلا میتونی اون نمونه رو رد بکنی و تو سمپل آزمایشگاه هم بنویسی و بگی آقای آزمایشگاه سمپل تو داره، من توی سمپل اون نمونه رو باطل بکنی. ناظر این اختیار رو داره. نگهداری بتون در محیطی با دمای کمتر یا بیشتر از محدوده استاندارد، خصوصا در روزهای اول عمر بتون. عمر بتون مثلا چه تازه یه روزه است، میاد مثلا اون آزمونه رو تو سرما میذاره یخ میکنه، تو گرما میذاره که میسوزه اصلا بتون. بتونه اون آزمونه رو اصلا از رده خارج بکنه. فراهم ننمودن پوشش مانع تبخیر آب بر روی آزمونه ها در روز اول. مثلا روی آزمونه هایی چی ننداخته؟ همون روز تو گرما اصلا سوخت، آبش تبخیر شد و از بین رفت. شما میدونید که الان این آزمونه نمایانگر کل بتون نیست، کل بتون گرفته شده. تو شما آزمونه که میگم دارید میگید نماینده 30 متر مکعب بتونه. شما نمیتونید بیاد مثلا بگید آقا حالا اینه در جهت همکاری با مالک هستا، در اینجا مثلا میگید آقا خب این آزمونهش مونده بیرون خوش شده توی گرما مونده، خب من این آزمونه اصلا قبولش ندارم، میتونم قبول بکنم بگین آقا بشکن، ولی اگر شرکت جواب نداد من از من طبق این جواب با شما عمل میکنم، میتونید هم ردش بکنید. برج سوک حرارتی و رطوبتی بتون در شرایط غیر استاندارد، انجام آزمایش تعیین مقاومت فشاری بر روی آزمونهای با سطح ناصاف، مثلا آزمونه سطحش ناصاف قالبش از دروداغون بوده، سطح آزمونه که ناصاف از اون قسمتی که داره زیر جک خرانیه صاف نیست و یا زوایایش گونیه داره، مثلا اون قالبش ابجاج داره، قالبش پیچیده، اصلا اون آزمونه رو شما نمیتونید بذاری زیر جک. بگید آقا اگر رو بذاری زیر جک اصلا قبولش نمیکنم، این آزمونه من نگاه میکنم قالب رو ببینم چطوریه بتونش، بتونش اگر پیچیده در بود اونه رو بگم اصلا قبولش ندارم، بندازش کنار. و در ضمن یک نکته دیگه، ناظر میتونه آزمایشگاه رو موظف بکنه که در زمان شکستن نمونه ها به ناظر هم اطلاع بده تا ناظر هم اونجا حضور داشته باشه. عملآوری دمایی یا رطوبتی در شرایط غیر استاندارد، اعمال ضربه به آزمونه ها در روزهای اول، مثلا داره قالب رو باز میکنه یه دفعه چنان از بالا بلندش میکنه میکوبه زمین که از بالا از یه متر میفته پایین، که مثلا داره از ماشین پیادهش میکنه، اون نمونه یا اون آزمونه از دست اون نفر یه دفعه در میده بیخود بگید. اگر تشخیص داده که این تاثیر منفی داره، چون قالب مثلا یه روزه هست، آزمونه یه روزه هست، احتمال داره که ترک‌های محیط توش وجود بیاد و توی جوابی که داره میده در نهایت تاثیر منفی بگذاره. اما در نهایت من این موارد رو عرض کردم خدمت شما، رفتاری هست که مهندس ناظر باید داشته باشه در ارزیابی بتون اجرا شده. در نهایت باید عرض بکنم دوستان، ناظر من، حضور ناظر سازه در زمان بتون واقعا اهمیت بسیار بالایی داره. چرا؟ چون گفتم بتون قبل از اینکه شما بخواید با اون آزمونه ها بسنجیش، شما باید با دید مهندسی خودت، با قضاوت مهندسی خودت بیایی و اون بتون رو بسنجی، ببینی آقا اون بتونی که داره ریخته میشه چطوریه، چطور داره ریخته میشه، از چه ارتفاعی. اصلا میبینیم مالک بتون رو مثلا نمونه رو که گرفت بعد شیر آب رو باز میکنه، به تراکم تراک میگه آقا شیر آب رو باز کن، همیشه چشمت به اون بالای تراک باشه، ببین اگر داره آب میره داخل دیگه تراک، بگو آقا من این بتون رو قبول ندارم، بریزش دور، رد بکن اون بتون رو. حتما حضور داشته باشید. من واقعا دارم میمد از زمان بتون ریزی، خودم از ابتدای بتون تا انتهای بتون هستم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. قبل از اینکه شما بیاید میگم با این با اعداد بازی بکنید، شما میتونید با قضاوت مهندسی خودت روی اون بتون اصلا قضاوت بکنید. اصلا جواب نداده، بگو آقا من تاییدش میکنم، این نمونه رو مثلا ردش میکنم، پرتش میکنم و تاییدش میکنم بتون. این حد تا این حد ناظر اختیار داره و این رو در نظر داشته باشه. عدم تایید استحکام بتون توسط مهندس ناظر و اثبات استحکام آن توسط مالک، همونطور که گفتم در بسیاری از موارد هزینه‌های بالایی داشته و در صورت اثبات مقاومت مشخصه بتون اجرا شده، مالک میتواند مبلغ قابل توجهی از این هزینه‌های تحمیل شده را از ناظر دریافت کند. دوست ناظر من، الکی نگو برو کارگیری بکن، الکی نگو باید تو بری مثلا آزمایش بارگذاری، الکی نگو برو FRP. اگر رفت FRP و بعدا ثابت کرد که اون بتون مقاومتش درست بوده، شما هم باید شریکش بشی. و توی گزارشات هم باز هم میگم به عنوان نکته پایانی، حتما حتما و حتما تایید اجرای بتون رو منوط بکنید به پاسخ آزمایشگاه. امیدوارم که موفق و معید و پیروز باشید. تا برنامه بعد و تا نکته بعد، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.